سلام و وقت بخیر، امید مرزبان هستم. در این مجله خبری با شما تا لحظات بعد فهرست داشته های این برنامه را با شما خواهم داشت. اما در آغاز خبرها، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید به حاکمان افغانستان پیام روشن داده است. تا زمانی که خاک این کشور برای حمله بر پاکستان استفاده شود، روابط مسالمت آمیز با کابل داشتن نمیتوانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شریف این سخن را امروز در یک مراسم نظامی در منطقه ابتاباد پاکستان ابراز کرد.
ما به تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم بیشتر با کشور برادر و همسایه ما افغانستان ادامه خواهیم داد. اما در عین حال پیام قوی و روشن به حکومت موقت افغانستان رسانده‌ایم که در حالی که ما خواهان روابط مسالمت آمیز همسایگی با کابل هستیم، این تا زمانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستانی‌ها توسط فتنه‌گران خوارج استفاده می‌شود و برادران و خواهران بی‌گناه ما در پاکستان کشته می‌شوند، امکان پذیر نخواهد بود.
شهباز شریف این سخنان را پس از آن ابراز می‌کند که دو هیئت بلندپایه پاکستان اخیراً در کابل با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. حکومت طالبان همواره ادعای حکومت پاکستان در مورد استفاده شورشیان از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان را بی اساس خوانده است و گفته که پاکستان نباید به خاطر مشکلات داخلیش افغانستان را مقصر بداند. یک فرمانده پیشین طالبان از سوی ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد. بر اساس بیانیه وزارت عدلیه ایالات متحده، حاجی نجیب الله 49 ساله که در سال 2020 برای بودن دیوید رود، خبرنگار پیشین خبرگزاری رویترز، متهم شده بود، جرم خود را پذیرفته است. او همچنان نقش خود در کشتن سربازان آمریکایی بین سالهای 2007 تا 2009 را قبول کرده. حاجی نجیب الله چند سال پیش از اوکراین به آمریکا منتقل شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تمامی افرادی را که در کشتن سربازان آمریکایی نقش داشتند تحت تعقیب قرار داده و بازداشت خواهند کرد. نزدیک به 400 هزار نفر در واتیکان امروز در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، شرکت کردند. واتیکان گفت که تابوت پاپ را از واتیکان تا محل تدفینش در روم 120 هزار نفر همراهی کردند. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رهبران در این مراسم شرکت کردند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی امروز در حاشیه مراسم تدفین پاپ فرانسیس دیدار کوتاهی داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دستیاران ترامپ و زلنسکی از دیدار آنها خبر دادند. این نخستین دیدار ترامپ و زلنسکی پس از مشاجره لفظی در قصر سفید بود. ترامپ در تلاش است تا اوکراینی ها را به توافق صلح با روسیه وادار کند. سرگی نیکیفور، سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که دو رهبر پیش از آغاز مراسم جنازه پاپ فرانسیس به طور مختصر دیدار کردند، اما او جزئیات بیشتری را نکرد. استفن چونگ، رئیس ارتباط قصر سفید، نیز تایید کرد که این دیدار انجام شده و آن را گفتگوی بسیار سازنده توصیف کرد. شمار زخمیان انفجار نیرومند امروز شنبه 6 ماه سر در یک بندر کلیدی در ایران به بیش از 500 تن افزایش یافت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بابک یک تاپرست، سخنگوی دارای حالت اضطرار ایران، گفته است که 516 تن در این حادثه زخمی شده و به شفاخانه ها منتقل شدند. خبرهای تازه می رساند که 4 تن حداقل در این رویداد کشته شدند. تا هنوز علت دقیق حادثه مشخص نیست. تا لحظات بعد تفصیل بیشتر خواهیم داشت. شنونده رادیو آزادی هستین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. این هم فهرست از داشته های این برنامه. ایران امروز شاهد یک انفجار مرگبار و خیلی نیرومند بود.
همه الان منفجر شد یا اول فاز جنازه صادره رو هوا میره.
سرخکان، بیماری کشنده‌ای که در افغانستان در حال گسترش است. با خانواده‌ای صحبت کرده ایم که یک کودک خود را در نتیجه سرخکان از دست داده.
طبی که اولی مریض بود، نو دکتر تم چی بود لیلی چی آقا شیر مرز نیوالای ده انو سخت طبی وکره لیر زیفه شو دوای ارتوار کرده آقی دوام لیر زیفه که
خشکسالی مشکل بزرگ مردم در افغانستان است. یک اداره ملل متحد گفته که امسال 10 میلیون دلار را برای آسیب دیده ها از خشکسالی اختصاص داده. و آیا می دانید بازیچه کودکتان باید چی باشه؟ و چقدر این بازیچه ها روی کودک شما تأثیر می گذاره؟
ساتری های مدید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ که یکیش خرگوشک هست، یکیش خرسه.
و در همی برنامه نگاهی به حاشیه های بازی امشب فوتبال بین ریال مادرید و بارسلونا در جام شاهی اسپانیا نیز خواهیم انداخت. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. بندر عباس ایران امروز شاهد یک انفجار بزرگ بود. ویدیوهای نشر شده در از لحظات پس از انفجار در رسانه‌های اجتماعی سراسیمگی و ویرانی مدهش را در محل نشان می‌دهند. یکی از شاهدان رویداد در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه، چشم دید خود را چنین بیان می‌کنه:
همین الان منفجر شد. یا ابوالفاز، جنازه صادر رو هوا میره. یا ابوالفاز، ما الان اونجا بودیم.
تا لحظات پیش مرگ حداقل 4 تن و زخمی شدن بیش از 500 نفر از سوی مقامات ایران تایید شده. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را همین لحظه در استودیو با خود دارم و جزئیات را از او میپرسم. هانا جان سلام، تا این لحظه چه میدانیم؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو آزادی. بله، همونطور که اشاره کردید حوالی ظهر امروز این انفجار رخ داد. آنطور که مقام‌های امدادی و مقام‌های استانی میگند، ابتدا یک آتش سوزی بوده و در پی آتش سوزیه که انفجار رخ میده. برخی از ویدیوهایی که هم اکنون حالا دیگه بیشتر هم داره منتشر میشه نشون میده که یک آتشی در جریان هست. مردمی که اونجا هستند دارن از آتش سعی میکنن دور بشن و بعد انفجار عظیمی رخ میده. ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، علت این انفجار مشخص نیست، با توجه به اینکه آتش سوزی همچنان هم در جریان در اون محل. محلی که این اتفاق افتاده انبارهای عظیم گمرک هست. اونجا اسکله بسیار مهمی است در کنار خلیج فارس در شهر بندرعباس، جایی که بسیاری از چیزهایی که به ایران وارد میشه یا از ایران خارج میشه از این محل، اسکله شهید رجایی، بسیار جای مهمی است برای مسئله گمرک در ایران و صادرات و واردات. و همچنین مواد مختلفی اونجا نگهداری میشه. یعنی من نقشه محل انفجار رو که نگاه میکردم، انبارهای مختلفی از نفت، مواد شیمیایی، گاز، چیزهای مختلفی اونجا انبار میشه و مثلا از ایران صادر میشه. از این جهت این مکان بسیار مکان مهمی است و حالا اون آمد و شدی که در اسکله بوده متوقف شده. تلاش برای خاموش کردن آتش در جریان، مجروحان بسیار زیادی داشته، چند صد نفر. همکنون مردم در بندر عباس به محل انتقال خون دارن میرن تا خون اهدا بکنند، به دلیل اینکه کمبود خون گزارش شده. و از طرف دیگه به 4 نفر کشته اشاره کردید. ما هنوز آمار دقیق کشته شدگان رو نمیدونیم و تنها یک مقام تنها از 4 نفر صحبت کرده که متاسفانه جان خودشون رو در پی این رخداد از دست دادن.
آنجوری که خودت گفتی هانا جان، و ویدیوها و تصاویری که در رادیو فردا روی وبسایت و رسانه‌های اجتماعی نشر کرده نشون میده که انفجار خیلی بزرگ بوده، عظیم بوده و همزمان احتمالاً بیم از این هم میره که تعداد تلفات بیشتر شوه یا بیشتر گزارش بتن. بله؟
بله، من تا اونجایی که حرفهای مقامهای استانی رو گوش میکنم یا اونهایی که در بخش اورژانس کار میکنن، ستاد بحران در ایران مقام اصلیش صحبت میکرد، صحبت از این هست که آتش باید خاموش بشه، چون ابعاد اتفاق خیلی بزرگ بوده و مشخص نیست دقیقا. میگن که اون محل رو امن کردن حاشیه‌اش رو، اما در مرکز آتش همچنان آتش در جریان هست. برای همین صحبت درباره تعداد دقیق مجروحان، کشته شدگان و خود علت حادثه که گمان زنی درباره‌اش حالا الان در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده، واقعا نیاز به زمان داره.
تشکر هانا جان. حالا که اینجا هستی، یک نکته دیگر هم می‌خوام از خودت بپرسم که امروز ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکرات هسته‌ای هم داشتند. در این مورد چه می‌دانیم؟
بله، همزمان با این اتفاق در بندرعباس، کمی آن طرفتر در کشور عمان پایتختش مسقط گفتگوهای ایران و آمریکا در جریان بود. همین دقایقی پیش این گفتگوها به پایان رسید. سومین دوری هست که سومین شنبه است که مقام‌های ایران و آمریکا به مسقط رفتند. البته هفته گذشته در روم برگزار شد، نشست اول بار دیگه در مسقط بود و گفتگوها پیرامون برنامه هسته ایران در جریان هست. اون چیزی که ما در این دقایق گذشته شنیدیم از نتیجه دیداری که اتفاق افتاده، ما شنیدیم که دیدار در فضای بسیار جدی انجام شده. این دیدار تفاوتش با هفته‌های گذشته این بود که کارشناسان فنی دو طرف به میز مذاکره رفتن. میدونیم مذاکرات غیر مستقیم هست، یعنی طرف عمانی به صورت یک پیام رسان بین اتاق‌های مذاکره حرکت میکنه، مطالبی رو به صورت کتبی بین گروه‌های مذاکره کننده در آمد و شد هست مقام عمانی، و وقتی از گفتگوهای فنی صحبت میشه دو جنبه رو میتونیم در نظر بگیریم که به صورت جزئیات دارن دربارش صحبت میکنن. یکی برنامه هسته‌ای ایران هست و جزئیات فنی که سر این میز مذاکره باید دربارش به توافقی برسن، اگه بخوام برسن، اینکه چقدر سانتریفیوژ باشه، در چه حد اگر غنی سازی رو آمریکا باش موافقت کنه باشه، یا اینکه با مواد غنی شده ایران بخوان الان چه کار بکنن، و از طرف دیگه بحث تحریم ها هست با توجه به اینکه طرف ایرانی خواسته هاش در میز مذاکره در کنار برنامه هسته‌ایش رفع تحریم های آمریکاست که اون رو هم باید به صورت جزئی دربارش صحبت بکنن تا بتونن قدم بردارن به سمت دستیابی به یک توافق.
البته اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفت که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست بیافته، و ایران هم همواره ادعا کرده که ما سلاح اتمی نمی‌سازیم و هدف ما از تلاش‌های هسته‌ای بیشتر کارهای تحقیقاتی و علمی هست. تشکر هانم، میفهم امروز روز خیلی مصروف دارین شما. تشکر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را 24 ساعت روی صفحه انترنت ما هم شنیدن میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. برای گرفتن گزارش های تصویری و صوتی همچنان به صفحات اجتماعی ما سر بزنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. کانال واتساپ رادیو آزادی را هم لایک بکنید تا خبرهای تازه را وقتاً فوقتاً به شما در این کانال بفرستیم. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده که در نتیجه افزایش واقعات بیماری سرخکان در افغانستان، تنها در ماه مارچ 82 تن که بیشتر آنان کودکان بودند جان باختند. این سازمان در آخرین گزارش خود که دیروز نشر شد گفته که در این مدت بیش از 12 هزار کودک در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این اواخر واقعات مثبت سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و این موضوع آنها را نگران ساخته. بیشتر در این گزارش.
آمارهای تازه سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 42% افزایش یافته است. WHO در گزارشی که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرده گفته که تنها در ماه مارس 12,535 کودک به این بیماری مبتلا شدند. در ادامه آمده که در ماه مارس 82 تن که بیشترشان کودکان بودند در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. WHO افزوده که شمار مجموعی جان باختگان ناشی از بیماری سرخکان در این کشور در سه ماه اول سال جاری میلادی به 193 نفر رسیده است. در همین حال شماری از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر واقعات سرخکان در مناطقشان افزایش یافته و نگرانی شدید مردم را برانگیخته است. مریم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش برادرزادش در نتیجه این بیماری جان باخته است.
طبی کولی مریض
او تب زیاد داشت، از این رو ما او را نزد دکتر بردیم. دکتر گفت به بیماری سرخکان مبتلا شده است. تب و دوا بسیار او را ضعیف ساخته بود.
آقی دوام دی ضعیفه که
ماز باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تقریبا در هر خانه قریه‌شان یک طفل به بیماری سرخکان مبتلا است.
په دې وروستیو کې د شر ناروغي بیخې ډېره شوې ده.
اخیرا بیماری سرخکان ابزایش یافته است. در قریما در هر دو تا سه خانه یک طفل به سرخکان مبتلا است. وضعیت اقتصادی مردم نیز خراب است. آنها توانایی تداوی فرزندانشان را در شفاخانه های خصوصی ندارند و در شفاخانه های دولتی امکانات خوب وجود ندارند.
امکانات پکی نشته ده.
سرخکان یک بیماری ساری است که از طریق حدسه، تنفس و تماس با شخص مبتلا به یک شخص سالم انتقال می‌یابد. اطفال، زنان باردار و افرادی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف است در معرض خطر بالا ابتلا به این بیماری قرار می گیرند. دکتران متخصص معمولا ادویه های ضد درد را برای جلوگیری از درد در جریان این بیماری تجویز می کنند. آنان برای جلوگیری از این بیماری تطبیق واکسین را بسیار مهم می دانند و می گویند که کودکان بیمار باید از کودکان سالم دور نگه داشته شوند. متخصص دکتر حبیب الله اروال در این مورد می گوید
تب توخی
تب طرفه سرخی چشم و اشک ریزی چشم از علائم عمده این بیماری است. واکسین برای جلوگیری از آن ضروری است. واکسین نشدن یک نشانه ای از خطر است. اگر کودک به دلیل بی‌توجهی والدین از واکسین باز ماند، ممکن است کودک در معرض خطر قرار گیرد.
دیر زلد خطر سر وقتی نیست.
سازمان جهانی صحت همچنین گفته که واکسین یکی از مهمترین راه های جلوگیری از سرخکان است. این سازمان سردی هوا و بازگشت مهاجران به افغانستان را از دلایل مهم افزایش این بیماری عنوان کرده است. شماری از کارشناسان صحی نیز می گویند که بازگشت به سابقه پناهجویان ترس از گسترش سرخکان و سایر بیماری های ساری را افزایش داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما این وزارت در ماه نوامبر سال گذشته گفته بود که واقعیت مثبت سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که در سال 2024 میلادی 52,000 نفر در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی به شما نوشته ایم که نتیجه بازی امروز بین بارسلونا و ریال مادرید چگونه پیش بینی میکنین. اگر فیسبوک دارین به این صفحه برین و آنچه پیش بینی کردین را در این کامنت ها بنویسین تا ببینیم که پیش بینی کدام یکی از شما درست از آب در میآید. تا لحظات بعد هم با حاشیه های بازی امشب نگاه خواهیم انداخت. ما حالا میپردازیم به مسائل مهم در داخل افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که 10 میلیون دلار را برای مقابله با بحران خشکسالی برای افغانستان اختصاص داده. اوچا در گزارشی که دیروز نشر کرد گفته که مناطق مرکزی و غربی افغانستان به دلیل خشکسالی‌های مکرر و آسیب‌پذیری بالا در برابر تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از دهقانان و مالداران در مناطق مختلف افغانستان میگن که ادامه خشکسالی ها خسارات جدی به زراعت و مالداری آنان وارد کرده و وضعیت معیشتیشان را به شدت آسیب زده است. صلاح الدین یکی از مالداران در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در مورد به رادیو آزادی گفت
خشکسالی هم مواسم منطلب شده است از هم خشکسالی همه کشت زراعت ما رو خشک شد از بین رفت نقصان به ما رساندهی است دیگه خشکسالی کمک کرد اقل به ما مال مواسم ما فزنده شما پس کرا بگیریم همون که کمک ما ضرورت داریم اقل به خودمون به دیگر و مردم همین رقم آسیب دیدگی هستم.
عبدالعظیم باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز و یکی از کشاورزان میگوید که در چند سال گذشته خشکسالی آسیب شدید به آنها وارد کرده است.
یعنی هرچی که گندم یا گاز ذخیره داشتیم کلگی نصفش خوب داخل زمین هم داختیم نصفش خوردیم اونا هم خلاص شد دیگه اگه پول سرمایه داشتیم با تراکتور دادیم با دیزل دادیم کلگی دیگه همون را بخیر دلیلش خوشتانی بود.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اختصاص کمک 10 میلیون دلاری برای مقابله با بحران خشکسالی به افغانستان خبر داده است. اوچا در گزارش اخیر خود که به تاریخ 25 اپریل منتشر کرد گفته که این مقدار پول از صندوق واکنش اضطراری مرکزی برای رسیدگی به بحران خشکسالی در افغانستان برای سالهای 2025 و 2026 اختصاص داده شده است. با گفته اوچا تمرکز اساسی این برنامه کمک رسانی مناطق مرکزی و غربی افغانستان است که در برابر خشکسالی های مکرر به شدت آسیب پذیر هستند و به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. ولایت فاریاب، سرپل، تخار و بدخشان که به ویژه در برابر خشکسالی های بهاری آسیب پذیر هستند، برای دریافت کمک ها در اولویت قرار گرفتند. این بودجه به طور خاص برای رسیدگی به بحران های پیش بینی شده طراحی شده است. بر اساس این گزارش، مقامات بشر دوستانه جهانی تاکید کردند که این برنامه پیش بینی شده شامل کمک های نقدی و غیر نقدی در بخش های زراعت، صحت، تغذیه و حفاظت است. هدف از این اقدامات کاهش آثار منفی خشکسالی و جلوگیری از تجدید بحران های انسانی قبل از وقوع حوادث خوانده شده است. متخصصین بخش زراعت میگویند خشکسالی یکی از عوامل فقر در جامعه است و در افغانستان بیشتر خانواده های زراعت پیشه و مالدار از این ناحیه آسیب بیشتر میبینند. عمر منگل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده فقر است خصوصا در افغانستان که اکثر مردم زراعت پیشه و مالدار هستند. این خشکسالی باعث از این میشه که مردم فقیرتر شوند. نگاه ما مواشی خود از زراعت خود کش از دست میدن. بسیار یک بحران خطرناک میباشد که کمبود آب باعث از این میشه که مهاجرت ها به وجود میآید.
اوچا در حال از کمک هایش به مناطق آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان خبر داده است که پوهنتون کالیفرنیای آمریکا در یک گزارش تحقیقاتی خود به تاریخ 7 مارچ گفت که افغانستان در ماهای اخیر سال 2024 شاید بارندگی کمتر بوده و همچنان ماهای پیش روی سال جاری بارندگی کمتر از حد نرمال را تجربه خواهد کرد. گزارش افزوده که کاهش بارندگی از اکتبر سال 2024 تا جون 2025 میتواند باعث کاهش تولید محصولات زراعتی، مشکلات در تامین آب برای مواشی و افزایش فقر و مشکلات معیشتی در بسیاری از مناطق افغانستان شود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. نزدیک به 400 هزار نفر در واتیکان امروز در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شرکت کردند. واتیکان گفت که تابوت پاپ را از واتیکان تا محل تدفینش در روم 120 هزار نفر همراهی کردند. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رهبران در این مراسم حضور یافتند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. او نخستین رهبر کاتولیک های جهان از یک کشور آمریکای لاتین بود. خورخه ماریو بریگولیو زاده ارجنتاین در سال 2013 به حیث پاپ یا رهبر مسیحیان کاتولیک جهان انتخاب شده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
و برای دوستداران فوتبال، امشب شب کلاسیکوست. رئال مادرید و بارسلونا، دو حریف سرسخت در فوتبال اسپانیا، امشب در بازی فاینال جام شاهی حریف هم هستند. اتفاق جالبی که پیش از این مسابقه افتادی بود که ریکاردو دی بورگوس، رفری یا داور بازی، امشب در یک کنفرانس خبری اشک ریخت و از انتقادهایی که بالای داوران در لالیگا از سوی تلویزیون ریال مادرید صورت گرفته شکایت کرد. سپس ریال مادرید هم این کار داور را در یک اعلامیه نکوهش کرد و بر علیه خود تهدیدآمیز خواند. ریال همچنان در اعتراض به اظهارات داور، کنفرانس خبری از قبل برنامه ریزی شده خود را هم لغو کرد. اما آنسو هانسی فلک، مربی تیم بارسلونا، در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت تیمش برای قهرمانی در کوپا دل ری مبارزه خواهد کرد.
ما به حریف خود احترام داریم. ریال مادرید یک تیم بزرگ است و دوباره میخوام بگویم که ما هم تیم بزرگتر هستیم و باید به آنها احترام بگذاریم. اما میخواهیم مبارزه کنیم. شاید 90 دقیقه، شاید هم بیشتر. میخواهیم برنده مقام قهرمانی شویم و تلاش نهایی خود را خواهیم کرد.
بازی بین بارسلونا و ریال مادرید ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان در شهر سویا برگزار میشه. انتظار میرسد ها میلیون نفری بازی را در سراسر جهان تماشا کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما دوست داریم با کودکان خود بازیچه یا به اصطلاح سامان بازی بخریم و در لبهای کوچکشان لبخند بیاوریم. اما آیا می دانیم کدام بازیچه برای کودکان ما بخریم و بازیچه کودک ما باید چی باشه و چقدر این بازیچه ها روی تربیه و آداب کودکای ما تاثیر میگذاره؟ روانشناسان چی میگن؟ سنا کوکر در این باره گزارش میده.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامان های بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که می روند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما می گوید که با برادرانش توپ بازی نیست می کند.
ساتری های متید می کنم، ساتری می کنم. نام ساتری های می فهمی چی هست؟ که یکیش خرگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرسا. دیگه یک دارم، مشقابم دارم. باز چی دت از او پخته می کنم، برنج پخته می کنم، قورمه پخته می کنم. دلالاگکان که باز مکتب یاید دتشان تو بازی می کنم، باز تلیزون سای می کنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و بر رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود پایش میته و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
و این حالو می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای زغم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که باز پسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. به او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلهای هندسی که در مکتبهای ما تدریس میشه یا داری امی بازیچه ها رسم شود که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسقم در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی می کنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختارها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش‌های مختلف به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی‌های کامپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور می‌گویند گیم یا بازی‌های کامپیوتری به رشد ذهنی کودکان کمک می‌کنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر می‌گویند که این بازی می‌توانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبتای داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت میباشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری میباشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وامی روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امی کار را کرده میتونه. که بعد از او کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودات کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استومات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب دارند. بعد از او راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب کس درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هسته یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه هم ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذاشتن. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت‌های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودات انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملیه تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملیه تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه که فرق از او تنها در تنفس خارجی در تنفس ها است که در عملی تنفس تبادل گاز ها، یعنی تنفس ها تنها یک مرحله تنفس می باشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نواز، یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازیت میشه که می تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن که صورت میگیره ای را به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه که در نتیجه عملیه کاربن دی اکساید و آب کاسته یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازیت میشه که تنفس حوازی را ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی است در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیره انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میایم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه از او پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضم به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه و در مرحله دوم مواد خوراکی قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس حوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع 38 ATP که از این مدل معلوم میشه که عملیه تنفس یک عملیه خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه این دمی حالت باسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تنفس غیر حوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر حوازی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون رزرات خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از خجرات قدرت تزیره داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملی وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملی مواد حاصله الکل و همچنان کربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دو نباتات از تخمر قند الکل و کربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات با واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه و در تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس ششها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت های میداشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جایی که میباشه آب و کربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جایی که از به انرژی رافتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملی تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملی آب و کربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملی است که واسطه از حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکه به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که در تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن باز تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید اتپی هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشد در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دو نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه ششها و تنفس حجروی خواندیم که تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب جایی صحبت داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه، ولی برعکس از این عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرکوتا را چه به درس امروزی تان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نو بودن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتی که عضلات قلب، عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم، عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نلهای جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیه بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی از یا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی میشن دارن هستن که هر رشته از یه با از به نام میوبریفلی یاد میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز خودشی عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون نسی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های عضو چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیزم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای عضو تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانی که می باشد که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاست می باشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت می باشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثبت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازد که پروتئین مخصوصی را بسازد یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت همی داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دارا در حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری انجام میده. مثلا ای اعضا عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای اعضا افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه. که خب شاکران عزیز، بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های کیمیایی را زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که هست در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنید اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشین اغذاها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذاهای مخصوص باز میشه هم بالای می اغذاهای مخصوص فعالیت میکنن که اغذاها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و سویه هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون می باشن که میکانیزمی که فعالیت یک قدرت تغییر میده فیدبک منفی هم نگتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره با اثر فیدبک منفی پس پایین میشه. که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شود و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شود ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید